رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در شبکه اجتماعی نوار لحظه بازداشتی جوانی از سوی افراد ناشناس پنهان شده است که مؤلفان ابله و در موسم نوی خدمتی سربازی میدانند. روز 1 اپریل دعوت به صف قواهای مسلح تاجیکستان آغاز شد و تا آخر ماه می دوام میکند. در شبکه اینستاگرام و فیسبوک چند نوار چرخ میزند که به ادعای کاربران در آن لحظه گیرودار جوانان یا ابله تصویر یافته است. در یک از این نوارها که سنه ثبتش معلوم نیست، دو نفر با لباس ملکی تلاش دارند جوانی را با ماشین سوار کنند. جوان پافشاری دارد که خدمت کرده است. نوار ظاهرا در نزد فرودگاه بین المللی دوشنبه ثبت شده است و این جوان در دست برخلته سفری دارد. با آغاز موسم بهاری معرکه دعوت جوانان به ارتش، شکایت ها از اجباران به خدمت بردن جوانان بیشتر شده است. کاربران آزادی هم از چندین حالت ابله و نزدیکانشان قصه می کنند. دلرباز صمدآور، رهبری دفتر آزادی های شهروندی، می گوید سال گذشته از چند حالت بازداشت جوانان سنی دعوت در فرودگاه های کشور شکایت دریافت کرده بودند. حالا به گفته او در میزهای شناسنامه دهی به برخی جوانان که قصد سفر دارند شناسنامه خارجی نمی دهند. شکایت از ابله و قریب در هر موسمی دعوت جوانان به نظر می رسد. مقامات هر بار چنین خبرها را رد می کنند و می گویند جوانان اختیاری به خدمت می روند. دادگاه شهری وحدت، ابوعلی صدیرف، یک ساکن این شهر را با جرم قلابی به 10 سال و 6 ماه روانه زندان کرده است. جمهوریت نشریه حکومت تاجیکستان از قبل خی حبیب الله‌زاده، معاون رئیس دادگاه وحدت، نوشته است صدیرف به یک نفری گمانبر در جنایت وعده داده است که برایش 2000 سومانی بدهد پروندهش را قطع میکند. از نفر دیگر با وعده آزاد کردن پسرش از محبس 300 هزار سومانی گرفته غیب زده است. دادگاه او را در رسانیدن ضرر مخصوصا وزنین گناهکار دانسته است. نظری پیوندان و ادوکاتی محکوم شده دسترس نیست و معلوم نیست که تا کجا او خود را در مرافعه های دادگاهی گناهکار دانسته است. مقامات زود از بازداشت نفرانی که خود را کارمند این یا نهاد دولتی میدانند خبر میدهند. عملی استفاده از مقام، گرفتن رشوه با چنین راه در میان کارمندان مقامات ثبت شده است و ساکنان میگویند برخی آدمان یادی به خاطر دریافت درآمد مفت این را تکرار میکنند. وزارت کارهای خارجه حکومت طالبان اعلام کرد که سفارت افغانستان در مسکو به اختیار آنها سپرده شده است. در بیانیه روز 9 اپریل طالبان گفتند که در اختیار آنها گذاشته شدن سفارت برای روابط دو کشور و خدمت رسانی به شهروندان افغانستان مهم است. روسیه رسما این اطلاع را تصدیق یا رد نکرده است، ولی پیشتر سرگی لاوروف، وزیر کارهای خارجی روسیه، گفت که به دیپلمات حکومت طالبان اجازتی کار داده است. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، ولی با کار آغاز کردن دیپلماتشان را در روسیه این گروه آغازی به رسمیت شناختن میدانند. ولادیمیر زلنسکی، پرزیدنت اوکراین، گفت که کشورش برای مذاکرات صلح با روسیه تلاش دارد، ولی اگر نشود برای جنگ با این کشور نیز آماده است. زلنسکی این حرف را در ملاقات با کارل نیهامر، صدر اعظمی آستریا، گفت که روز 9 اپریل به کیف آمده بود. این گفته زلنسکی در حالی است که خبر می رسد روسیه به یک حمله بزرگ نظامی آمادگی دارد. او گفت متاسفانه اگر روسیه صلح را نمی خواهد و راه جنگ را انتخاب کرده است، پس ما با جنگ نیز آماده ایم. جنگ روسیه با اوکراین روز 24 فوریه آغاز شد. صدها نفر کشته و زخمی شدند و میلیون ها نفر از ترس جنگ به کشورهای اروپایی فرار کردند. تلاش ها برای قطع جنگ هنوز نتیجه ندادند.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه شهر دوشنبه شاهده محمد جان و مادر شهرزاد محمد جانوف که با نام عبدالرحمن نالنه در خارج از تاجیکستان بلاگری میکند به 6 سال زندان محکوم کرد. پیشتر نماینده دادستان یا عبدال کننده دولتی از دادگاه خواسته بود که او را 7 سال محکوم به زندان کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. شاهده محمد جان و به حکم دادگاه هیچ واکنشی نکرد و تنها در پاسخ به سوال دادرس گفت مضمون حکم فهمو است. وکیل دفاع محمد جان و پس از پایان مرافعه گفت از این حکم به زینه بالای دادگاه شکایت میبرند. شهرزاد محمد جانوف، پسر شاهده محمد جانوف، قرار دادگاه را گاوسود نامید. نخستین مرافعه محمد جانوف صبح 7 اپریل در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانه برگزار شد. دادگاه چند ساعت بعد حکمش را در نسبت او اعلان کرد و خبرنگار رادیوی آزادی اجازه دادند که در مرافعه شرکت کند. دادستان در این مرافعه محمد جانوار را به آن متهم کرد که از عقیده‌های سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و نهضت اسلامی طرفداری کرده است. با گفته دادستان، شاهده محمد جانوار در یوتیوب در زیر نوارهای پسرش عبدالرحمن نالنو و هم یک نوار اصلاح مقابل ساختار دولتی در تاجیکستان شرح نوشته است. طبق اطلاع دریافته، شاهده محمد جانوار گویا بعد ماه می سال 2021 دو بار در یوتیوب کامنت های ضد حکومتی نوشته است. از جمله یک شرح او در روز پرزیدنت نوشته شده است و در آن او در نسبت رهبریت عالی کشور حرف های تحقیرآمیز گفته است. شاهده محمد جانوار در مرافعه دادگاهی گفت که خود را گناهکار حساب می کند و از کرده اش پشیمان است. معلوم نیست که این اعتراف را او اختیاری کرده است یا زیر فشار. شاهده محمد جانوار افزود که ماه این سال 2021 برادرش را که در یک قسم نظامی کار می کرد از کار برکنار کرده. نزدیکانش به محمد جانوار و گفتند که برادرش به خاطر خواهرزادش عبدالرحمن نالنو از کار آزاد شده است. او در دادگاه گفت که وقتی به منزل مادرش آمد و احوال برادرش را دید، خود را گناهکار حساب کرد و همچنین افزود در آغاز سال تحصیل 2021 وقتی دید که برادرش در خرید لباس‌های مکتبی برای فرزندانش مشکلی دارد، عصبانی شد و این دو شرح را در یوتیوب نوشت. وکیل دفاع شاهده محمد جانوار از دادگاه خواست که با نظرداشت پشیمان بودن زیر حمایه او نسبتش جزای غیر حبس تطبیق شود. پسر او شهرزاد محمد جانوف که در شبکه‌های اجتماعی با نام عبدالرحمن نالنو فعال است، از آلمان برنامه پخش کرده مقامات را در زمینه ستر و حجاب تنقید میکرد. شهرزاد محمد جانوف روز 7 اپریل بعد از اعلان حکم گفت پیشتر مقامات با او تهدید کردند که او را از اروپا به تاجیکستان آورده زندانی میکنند.
پس از اولین ویدیو من در شبکه یوتیوب، کارمندان اوگالوم نیروزسکی جمهوری تاجیکستان به من تهدید کرده بودند و گفتند که ما را از اروپا به تاجیکستان میبریم و ما ترا گوسود میکنیم. مرا به تاجیکستان برده نتوانستند، اما در وعده‌شان ایستادند. مادرم را گوسود کردند. هفته گذشته گفتند که مادرم برای میبخشین همکاری گروه 24، اما امروز معلوم شد که تنها برای دیگراندیشی مادرم را داخل زندان کردند. اکنون در آینده هر یک تاجیکی که اندیشه‌اش و فکرش و عقیده‌اش از عقیده حکومت فرقیه دارد، پس جوش میتواند تا 7 سال داخل زندان باشد. این باز هم یک نشان دهنده پایمال کردن حقوق انسان در تاجیکستان است و خصوصا انسان ها نمی توانند عقیده های خود را ابراز کنند و برای ابراز عقیده خود چی در داخل یوتیوب یا چی در داخل فیسبوک پس شهروندان را برده 7 سال زندان میکنند.
مخالفان حکومت تاجیکستان بازداشت شاهده محمد جانوار را راه فشار به دیگر اندیشان نامیدند. نزدیکان محمد جانوار هم باور دارند که او را به خاطر تنقیدهای پسرش زندانی کردند. مقامات چنین ارزیابی را همیشه رد کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. ولادیمیر جیرینوفسکی اساسگذار و رهبر حزب لیبرال دموکراتی روسیه وکیل دومه دولتی در 8 دوره در سن 75 سالگی درگذشت. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. در این باره ویاچسلاو ولودین رئیس دومه دولتی روسیه روز 6 اپریل خبر داد. ماه فوریه نیز خبر داده بودند که ولادیمیر جیرینوفسکی با نشانهای سرایت به کووید 19 در بیمارستان بستری شده است و وضع سلامتیش وزنین است. طرفداران او در حزبش با یک بیانیه کوتاه مرگ این سیاستمدار جنجالی را که از هواداران برقراری امپری روسیه بود ضربه به تمام روسیه، ارتش آن و طرفداران جیرینوفسکی نامیدند. مقامات وزارت تندرستی روسیه گفتند برای نجات جان ولادیمیر جیرینوفسکی تمام کار را کردند، اما او را نجات دادن نتوانستند. روز 25 مارت ریا نوستی خبرگزاری دولتی روسیه از نام الکساندر پرنیوشکین عضو شورای فدراسیون روسیه خبر داد که جیرینوفسکی فوتید است. بعدا رسما این خبر رد شد و مقامات گفتند که سیاستمدار در بیمارخانه معالجه را ادامه میدهد و وضع صحتیش معتدل است. در تاجیکستان او را بیشتر با اظهارات های ملت‌گرایانه‌اش میشناسند که نسبت به تاجیکستان و مهاجران کاری تاجیک در روسیه از زبان او صدا می داد.
ولادیمیر ژیرنوفسکی ماه نوامبر سال 2018 با یک هیئت 20 نفری وکیلان دوم دولتی به تاجیکستان سفر کرد و با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ملاقات کرد. در این سفر برعکس گفته‌های قبلیش گفت که پیشنهاد میکند در شناسنامه تاجیکان نوشته شود که از کشوری دوست نزدیکترین روسیه هستند. هرچند او پیوسته ماجرای کاری را تنقید میکرد و پیشنهاد داشت با کشورهای آسیا مرکزی روابط جاری شود یا که کشورها به صفت گوبرنرها به هیئت روسیه وارد کرده شوند. او پیوسته ماجرای کاری تاجیک را تنقید میکرد و پیشنهاد داشت با کشورهای آسیا مرکزی روابط جاری شود یا این کشورها به صفت گوبرنرها به هیئت روسیه وارد کرده شوند. برای چنین اظهارات توهین‌آمیزش این سیاستمدار را قرقیزستان و قزاقستان به طور رسمی ممنوع الورود کردند. ژیرنوفسکی 6 بار نامزد به مقام پرزیدنت روسیه شد و در همه انتخابات ها مغلوب میشد. نظرهای او را بیشتر ملت گرایانه و افراطی میدانستند. او حزبش را در سالهای اخیر شوروی ثبت نام کرد و تا دم مرگ رهبری آن را بر دوش داشت. هرچند حزب لیبرال دموکرات را حزب مخالف میدانست، ولی موقعش با کرمل نزدیک بود و سیاست های رئیس جمهور پوتین پشتیبانی میکرد. ژیرنوفسکی سال 1946 در شهر الماتای قزاقستان به دنیا آمده است. مادرش همراه با شوهرش سالهای جنگ جهانی دوم به این شهر آمدند. او در بخش زبانهای دانشگاه دولتی مسکو تحصیل کرده، زبان و ادبیات ترکی را آموخته است. همکورسانش به نشریه پروژه نقل کرده بودند که او را سالهای دانشجویی کگبه به همکاری جلب کرده بود. سال 1969 او برای تجربه آموزی به ترکیه رفته است، ولی آنجا برای فروختن نشانه های سریسینگی با عکس لنین بازداشت شده است. این بازداشت با آینده کاری او در ساختارهای دیپلماتیک ضربه میزند و بعداً او به آموزش حقوق شناسی مشغول شده است. بر اساس ترجمه حالی رسمیش، او در کمیته رادیو و تلویزیون، کمیته دولتی اوید به مسائل اقتصادی بیرونی اسسر، کمیته شوروی حفظ صلح و وزارت عدلی اسسسر کار کرده است. بیانیه‌های بحث برانگیزی که او میداد بعد از مدتی از طرف حکومت روسیه عملی میشد و یا به واقعیت تبدیل میافت. حالا در اینترنت یک صحبت ویدیویی او چرخ میزند که چگونه درباره نقشه حمله به اوکراین صحبت میکند و یک دفعه نیز گفته بود که اوکراین را باید صبح وقتی همه خواب هستند بمباران باید کرد. او یک زمان گفته بود در سالهای جنگ داخلی روسها را در تاجیکستان قتل عام کردند و این بیانیه خشم حکومت را برانگیخت که گفت این بیانیه اساس ندارد و از طرف یک سیاستمدار نژادپرست صدا داده است. او یک دفعه دیگر گفت که این ماجران تاجیک در روسیه کاری درست نیست، زیرا به قول ژیرنوفسکی آنهایی که در روسیه اوباشی و تجاوز میکردند دیگر باره به کشور برمیگردند. او تا دم مرگ عضو دومه دولتی وکیل پارلمانی روسیه بود.
در روز تو خانم در این جهنم گل بهشتی چگونه روید چگونه موید من بهارم از ابر نیسان چی بهره گیرم
تشخیص نامه قبل از مرگ یک جوان که بعد از 3 روز توی جسد آویزان او و همسرش را یافتند نشان داده است که در نامه واقعا حسنی خطی جوان است. یک دادستان نوایه بخش ولایت خطلان به ذکر نامش روز 5 اپریل به رادیو آزادی گفت با وجود آن که تشخیص خط‌شناسی معلوم کرد که آن را جوان نوشته است، ولی تا حال در رابطه با این حادثه تحقیق ادامه داشته پرونده باز نشده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. شریف‌بیگ زیایف 26 ساله و گلهواس شویوی 17 ساله که برای رسیدن به سن بلوغت چند ماهش مانده بود روزی 24 مارت امسال ازدواج کردند. حادثه مرگ آنها شب 27 مارت در محله یکتوتی نویای وخش رخ داده است. سفرخوجه زیایف برادر شریف‌بیگ روزی 30 مارت در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که جسدها را از اوغلی کناری حولیشان یافتند. به قول پیوندان عروس و داماد از خانه خواب آنها نامه یافتند که ظاهرا قبل از مرگ نوشته شده است. همصحبت ما در دادستانی گفت سنجش‌های اولیه نشان می‌دهد که حادثه به خودکشی مانند است، ولی برای به دست آوردن دلیل‌های بیشتر سنجش ادامه دارد. محمد کریم شریپوف رئیس محله یکتوتی وخش روز 5 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت در پیوند به این حادثه او را همراه چندی از همدیگانش برای پرسش به دادستانی دعوت کردند.
هم بیان است که همه آدم صحت به یگان کسل داشت، یگان شوگردی میکرد یا که یگان کسلی داشت که خیلی خیلی کسلهای پریپت کردون. گفتم آخه چری چریش ندیدیم، هم آوچی به دونه زمین فقط آمدود نگشت یکمون کادی یاده میکرد.
از مرگ داماد و عروس 9 روز میگذرد و برای پیوندان آنهانی سبب رخ دادن حادثه معلوم نیست. میگویند منتظر پاسخ مقاماتند که در این مورد چی جواب میدهند. نزدیکان جوان گفتند شب رخ دادن حادثه در منزلشان برق قطع شده است. بعضی ساکنان محله گفتند آن شب شمال میوزید و در عموم برق در منزل دیگر ساکنان نیز قطع گردیده بود. در پی رخ دادن خودکشی گاهی روانشناسان به حالت بدی روحی و روانی ساکنان تاکید میکنند. وضع سلامتی شریف‌بیگ و گلهواس را طبیبان در ولایت خطلان خوب ارزیابی کردند. در بیمارخانه بیماری‌های روحی ولایت خطلان به رادیو آزادی گفتند این دو جوان در قید این اداره بهداشتی نیست. در تاجیکستان خودکشی داماد یا عروس در گذشته نیز بارها رسانه‌ای شده است، ولی در صورت تصدیق شدن خودکشی شریف‌بیگ و گلهواس این مورد کمترین خودکشی یکجایه عروس و داماد در کشور خواهد بود. طبق اطلاع رسمی سال گذشته در تاجیکستان 518 حادثه دست به خودکشی زدن و سوءقصد به آن ثبت شده است. بعضی از این مواردها را به بیماری روانی و بعضی دیگر را به جنجال عائلوی ربط می‌دهند. سال‌های اخیر شکایت‌ها از خشونت خانوادگی از جمله در میان عائله‌های جوان بیشتر صدا می‌دهد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ساکن ناحیه بلجوان که با معاون پیشین رئیس ناحیه و برادر وزیر نقلیات تاجیکستان بر سر یک پارچه زمین بحث داشت و با اتهام میده افباشی بازداشت شده بود، پس از 15 روز از بازداشتگاه شعبه کارهای داخلی ناحیه بلجوان رها گشته است. من میرزا نبی خالق زادروچه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سید مومین دورانوف ساکن دهی شفا چشمه بلجوان 2 هفته پیش با جرم میده افباشی و سیف الدین پسر او 1 هفته پیش با اتهام قلابی بازداشت شده بودند. پسر او هنوز در بازداشت است. او را برای گویا تحقیر کارمند کمیته زمین ناحیه به جوابگری کشیده بودند، ولی همزمان با گمان فروش زمین بازپرسی می شد. سید مومین دورانوف روز 7 اپریل به رادیو آزادی گفت شکایت ها در نسبتش را تفتیش کردند و تصدیق نشدند. من تحت فشار قرار نداشتم و با وکیل مدافع از خودم حمایت کردم. احوالم خوب است، گفت او. و افزود حالا چند سند را باید به دادستان ناحیه برد و بیگناهی پسرش سیف الدین را ثابت سازد. مقامات آزادی این ساکن بلجوان را تصدیق نکردند و در گذشته نیز اتهام نسبتش را شرح نداده بودند. سید مومین دورانوف ساکن دهی شفا چشمه بلجوان مدتی طولانی با حسن ابراهیم زاده معاون سابق رئیس ناحیه برای 2 گکتر زمین دعوای دادگاهی داشت. بحث دادگاهی آنها به مطبوعات هم کشیده شد و از جمله در رادیو آزادی انعکاس یافت. سید مومین داورانوف می گفت حسن ابراهیم زاده می خواهد 2 هکتار زمین و باغی او را از خود کند، ولی در نهایت ماجرای دادگاهی به نفع داورانوف انجام یافت. بعد این ماجرا و شکایت چند نفر دیگر، حسن ابراهیم زاده که مسئول امور ساختمان و زمین در حکومت ناحیه بلجوان بود، ماه دکبر سال 2021 از مقامش برکنار شد. از این رو پیوندانش گفتند که مقامات از او برای دعوا نسبت به معاون سابق رئیس ناحیه نقار گرفتند و پرونده او را تشکیل شده دانستند. بلجوان یک ناحیه کوهستان است که بیشتر ساکنانش به کشاورزی و باغداری مشغولند.
کشورهای اروپایی از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در 24 فوریه سال جاری بیش از 330 دیپلمات روسیه را از قلمروهای خود بیرون کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. خبرگزاری ترکی آنادولو روز چهارشنبه 6 اپریل خبر داد کشورهای اروپایی اساساً به دلیل آنچه نقض کنونسیون وینا تهدیدهای امنیتی و جاسوسی می‌خوانند اقدام به بیرون کردن دیپلمات های روسیه کردند. بیرون کردن شماره زیادی دیپلمات های روس پس از نشر عکس ها از قتل عامی ساکنان شهر بوچا واقع در اطراف کیف رخ داده است. فرانسه و آلمان روز دوشنبه 75 دیپلمات روس را بعد از آشکار شدن کشتار بوچا بیرون کردند. در عموم 182 دیپلمات روسیه بعد از نشر عکس های کشتار ساکنان بوچا از کشورهای اروپایی اخراج شدند. لیتوا هم سفیر روسیه را اخراج کرد و سفیر خود را در روسیه فرا خواند. کشف صدها جسد در بوچا پس از عقب نشینی روسیه از منطقه های زیر اشغال خود واکنش ها و خشم بین المللی را به میان آورد. مقامات اوکراین گفتند ارتش روسیه ساکنان آسایشته را کشته است. وزارت مدافع روسیه این عیب را رد می کند. در اظهارات وزارت مدافع روسیه آمده است که همه اکس ها و نوار ها اغواگرانه بوده از سوی رژیم کیف و رسانه های غربی ساخته کاری شده اند. در این میان جوزف بارل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا نیز روز چهارشنبه 6 اپریل اعلان کرد که برخی از دیپلمات های روسیه در بروسل عنصر نامطلوب هستند و بیرون خواهند شد. تا کنون ایتالیا 30 دیپلمات روسیه، آلمان 40، فرانسه 35، اسپانیا 25 و لهستان 45 دیپلمات روس را اخراج کرده و کشورهای دانیا، شوئیسیا، بلغارستان، هلند، ایرلندیا، چخیا، بلژیا، سلواکیا، لاتویا، لیتوا، استونیا و مکدونیای شمالی نیز ده ها دیپلمات روس را اخراج کردند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه 2 روز قبل گفت که اخراج 40 دیپلمات روس از کشورهای اروپایی به پاسخ نخواهد ماند، اما او شرح نداد که واکنش مسکو چی خواهد بود. کشورهای غربی به علاوه بیرون کردن دیپلمات های روس همچنین تحریم های سخت اقتصادی علیه روسیه جاری کرده با کیف کمک های نظامی پیشنهاد میکنند. از آغاز حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه امسال تا کنون صدها نفر از هر دو جانب کشته شدند. روسیه عملکرد خود در اوکراین را عملیات ویژه نظامی و از بین بردن ملتگراها میخواند، اما کیف آن را تجاوز آشکار با استقلالیت و تمامیت ارضی خود میداند.
منو دریا منو از روشن فکران تاجیک شهر سمرقند میگویند در 5 سال اخیر فرهنگ و زبان تاجیکی به اندازه نظررس رشد کرد. این در حالی است که بیشتر از 20 سال وضع تاجیک زبانان در این منطقه به یک وضع بحرانی معنوی و ملی دوچار گردیده بود. اکثر آنها این جریان را به عوض شوی قدرت در جمهوری ازبکستان ربط می دهند.
اگر 3 سال پیش شماره روزنامه و سمرقند مثلا 2500 3000 باشد، حاضر شماره روزنامه و سمرقند، عدد روزنامه و سمرقند امروز 6000 امروز 6000 زیاد. البته هم افتخار هم مسئولیت و برابر همین البته شکر کردن در کن که مؤسسی روزنامه نسبت روزنامه اما اعتباری کلان داد.
نگوستیم جورنال تا ادبی بدهی فرهنگی با نام دردانه های شرق و پیروی با شرق صدای شرق تاجیکستان و شرق یلدوزی ازبکستان همه که نامانده دردانه های شرق. جورنال صاف در اینجا حالا که زیادتر همین در شماره نگوستیم زیادتر از صد نام هست اینجا. شعرها هم هست، خواه هم هست، مقاله های علمی و تنقیدی و دایر و ادبیات هم هست.
4 سال پیش همچون رمزی احترام پیکره عبدالرحمن جامی، شاعر کلاسیکی تاجیک و شاگردش علیشر نوایی، سردفتر ادبیات کلاسیکی ازبکستان از یک منطقه کناری شهر سمرقند به مرکز شهر سمرقند کوچ دادند. هرچند به گفته ساکنان اینجا شمار مکتب‌های تاجیکی به مراتب کم شده است، ولی در فکولته فیلولوژی دانشگاه سمرقند کافدره زبان و ادبیات تاجیک فعال است که در آن 12 عالمان تاجیک زبان به دانش آموزان درس می‌دهند. به گفته مسئولین این بارگاه علمی، سالانه بیشتر از 50 نفر داوطلبان به این اختصاص داخل می‌شوند.
در نسبت پیشترها قبول دانشجوی ما یک مرتبه یا 100% زیاد شده بغیر از این اگر پیشتر دوران شروع به یک تا فکولته فیلولوژی تاجیک باشد اگر دوران استقلال با 9 تا فکولته تاجیک همراه شد 10 تا فکولته شد.
در ولایت سمرقند تقریبا 300 هزار نفر رسما تاجیک ثبت شدند، ولی ساکنان آن میگویند در اصل این شماره به مراتب بیشتر است. مقامات محلی با تأسیس سازمان جمعیت تاجیکان را متحد کرده است. ساکنانش میگویند حالا آنها در روحیه همجواری و دوستی در این همسایه کشور تاجیکستان عمر به سر میبرند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر سمرقند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه